سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنف غذا و نوشیدنی هستین، جناب آقای حسن افشاری. استاد سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
مرسی. استاد چند ساله تو صنعت غذا و نوشیدنی مشغول به کار هستید؟
توی صنعت غذا و نوشیدنی تقریبا از سال 1380 تا به الان فعال هستم و در حال فعالیت هستم توی بخش‌های مختلف، هم قهوه و هم چای.
بسیار عالی. در حال حاضر مشغول به پروسس چای در ایران هستید؟
فعالیتی که الان در حال حاضر در صنعت چای در ایران دارم، من مدیر و نماینده هماهنگ کننده مسابقات و برگزاری کلاس‌های جهانی چای تو ایران هستم، در واقع نشنال کوردینیتور ایران در سازمان استادان چای جهانی هستم که فعال هستم، و از طرفی هم در بخش قهوه با یک شرکت توی بحث مارکتینگش و عرضم به خدمت شما که بخش مشاوره برای خرید و کارهای بازرگانیش مشغول فعالیت هستم.
بسیار عالی. عرضم به حضورتون که استاد، وضعیت صنعت چای تو ایران چطور میبینید؟
وضعیت صنعت چای توی ایران، خب میدونید که ما یک کشوری هستیم که چای جزء سبد کالایی ما محسوب میشه.
درست.
و ما روزمره چای رو استفاده میکنیم، به عنوان کالای استراتژیک هستش. مصرف سالانه چای در کشور ما چیزی در حدود 130 هزار تن هستش، اگر اشتباه نکرده باشم. یک در واقع نشون دهنده حجم مصرف بسیار بالایی هستش که در کشور داریم. خب ما از این چای یه بخشش تولیدات داخلیمون هست، یه بخشش وارداتمون هستش. بخوایم به عنوان یک جایگاه کالا نگاه کنیم، یک کالای جایگاه بسیار خاصی رو توی کشور ما داره. مصرفش در واقع ما جزء کشورهایی هستیم که در کشورهای دهگانه دنیا رتبه ای رو بین این 10 تا کشور اول مصرف کننده یه چای داریم، و همچنین جایگاه رو در واقع روی فکر کنم رتبه نهم در بین تولید کنندگان چای در دنیا مال ایران هست. یعنی رتبه نهم تولید کننده چای در جهان اختصاص به ایران پیدا میکنه و یه کالای فوق‌العاده استراتژیک و خب همه روزه هم که داریم استفاده میکنیم و عرضم به خدمت شما که نیاز داره که بهش توجه بیشتری بشه و آموزش های اصولی که درباره مصرف چای و فرهنگ چای نوشی هست رو بتونیم در واقع بیاموزیم و استفاده کنیم ازش.
بسیار. فکر میکنم که خیلی از دوستان و مخاطبین عزیز تو بحث دماوری چای به طور استاندارد عمل نکنن، درست میگم؟
ببینید، بله، متاسفانه ما هر چیزی درست کردنش یک استاندارد خاص داره. ما در کلاس‌های آموزشیمون به تمام این مباحث میپردازیم، یعنی در واقع شناخت اولیه خود چای هست، چه نوع چای رو میخوایم استفاده کنیم، این چای طبق چه فرایندی تولید شده، تجهیزات و لوازمی که برای درست کردن یک چای باید داشته باشیم چه چیزهایی هستش، که اکسسوری درست رو داشته باشیم، و مهمتر از آگاهی نسبت به پیش زمینه و در واقع پیش درآمد آماده سازی چای، چه روش رو به کار ببریم که وقتی یک چای میخواییم درست کنیم یک چای خیلی خوب درست کنیم، چای باشه که سلامت باشه. و در واقع خب چای میدونید در دراز مدت وقتی هرچی بیشتر بمونه متاسفانه از خودش سم تولید میکنه به خاطر فلز آرسنیکی که در چای هستش، و بدونیم این چای رو که میخواییم بخوریم چجوری عمل آوری باشه، چه مدت زمانی مونده تا بتونیم از لحاظ بهداشت فردی هم و سلامت فردی هم نکات لازم رو به کار ببریم، که تمامی اینا مجموعه در واقع یک کلاس های آموزشی هستش که ما داریم برگزار میکنیم. امیدوارم که بتونیم به زودی کلاس‌های دیگه‌ای رو هم برای دوستان علاقه‌مندان داشته باشیم که بتونیم آموزش‌های اصولی چای رو به دوستان آموزش
بدیم. استاد، نحوه کشت و فراوری چای تو ایران به چه صورتیه؟
ببینید، نحوه کشت و فراوری چای به توی ایران، خب چای توسط مرحوم کاشف السلطنه وارد ایران شد. کسی بود که کنسول ایران در هندوستان بود، چای رو با مشقت و دشواری بسیاری به ایران آورد. علی‌رغم اینکه میگن آقا چای رو توی اساس قایم کرد، که خب یک داستان درستی نیست. شما 3000 اصل نهال چای رو چجوری میشه توی یک عصای جا داد و با خود بیاد؟ این نیستش. روشی که در ایران انجام میشه، مثل خیلی از کشورها، کال در واقع اول از تخم چای نهالش رو میگیره، نهال رشد میکنه، وقتی که در گلخونه رشد کرد این رو در باغات میبرن پرورش میکنن، بعد از پرورش که حدوداً 5 سال زمان میبره شروع به رشد کرد، میتونن محصول از چای بگیرن. که حالا توی فراوریش ما از یک گیاه چای 6 مدل چای میتونیم برداشت کنیم، در واقع پروسس فراوری داشته باشیم. چای سیاه، چای زرد، چای سبز، چای سفید، چای اولونگ و چای پوئر، که هر کدوم از این چای ها فراوریش با هر کدوم از در واقع چای های دیگه متفاوت است. اون چایی که در ایران بیشترین مصرف رو داره، روش عمل آوری چای، چای سیاه هستش، چای سبز هستش و بعضی از دوستان و در واقع باغداران و کارخانه چای، چای سفید هم فراوری میکنن. چای سبز، چای سیاهی که در ایران فراوری میشه، روش فراوریش روش ارتودکس هستش که در تمام کارخانه چای ایران به کار برده میشه.
بسیار عالی. استاد، همونطوری که تو فرمایشاتتون فرمودین، این انواع مختلف چای رو یه مقدار بیشتر راجبش توضیح میدید و حالا تفاوت هاشون.
عرضم به خدمت شما که ببینید، یک در واقع گیاه چای، درخت چای، از هر بخشش یک چای ما میتونیم فراوری کنیم و عمل آوری کنیم. روشی که توی بحث چای سیاه هستش، تمامی اینها فراینداش با هم متفاوته. من به ذکر چند تا مثال خدمتون عرض کنم. مثلا میگم چای سفید، چای هستش که از در واقع قنچه ابریشمی چای هستش که این رو با دست میچینن و عرضم به خدمت شما که خشکش میکنن و ازش استفاده میکنن و چون هیچ عملی انجام نشده، فقط یک مرحله پلاس و خشک شدن داره، بالاترین درجه در واقع آنتی اکسیدان رو داره. دومین مورد چای سبز هستش که توی چای سبز اولین فرایندی که ما توش ایجاد میکنیم در واقع فرایند فیکس سازی یا ثابت سازی موادی است که تو خود گیاه چای، توی برگ چای هست. یعنی در واقع چون ما میخوایم چای سبز بمونه، در واقع سبزیت خود چای حفظ بشه، بعد از مرحله پلاس کردن ما این رو میایم فیکس سازی یا بخار آب میدیم، یا اصطلاحا تو یک ظرفایی هستش، پنای الکتریکی برقی هستش که از زیر گرما بهش میخوره، حالا توسط المنت یا آتیشی که درست میشه. این باعث میشه که عرضم به خدمت شما که اکسیداسیون درش صفر باشه و وقتی که میره توی خشک‌کن تغییر رنگی نداشته باشه. در چای سیاه فرایند تولیدش به این صورت که چای چیده میشه، میاد در کارخونه، در کارخونه وزن کشی میشه، بر اساس اون وزنی که ازش حالا رسید به باغدار میده، عرضم به خدمت میره برای مرحله پلاس کردن. مرحله پلاس کردن مرحله هستش که چای رو توی یک ظرفای خیلی بزرگ، اصطلاحا ظرفا بهش میگن تراف، توی این تراف میچینن، از زیر هوای خنک به برگ میدمن و مدت زمانش هم حدودا 20 ساعت هستش، بعضا تا 24 ساعت. این باعث میشه که رطوبت اولیه برگ چای کم بشه، چیده بشه، به خاطر هم میگن برگ پلاس میشه، خیلی نرم میشه. بعد از مرحله پلاس چای انتقال داده میشه روی یک دستگاهی به اسم دستگاه رولینگ یا دستگاه پیچش. چای میره بین دو تا صفحه قرار میگیره که حالت در واقع کفگرد هستش که روی این چای میچرخه و چای رو شروع به رول کردن و یا پیچوندن میکنن. حالا بسته به نوع برگ، بعضی از برگ‌ها هستن نرمن خوب رول میشن، بعضی هستن رول نمیشن شکسته میشن. زمانی که برگ شکسته میشه اولین مرحله اکسیداسیون شروع به کار میشه، در واقع اکسیداسیون چای شروع به فعالیت میکنه که در اینجا در واقع این مواد شیمیایی در مجاورت هوا قرار میگیرن، قندها آنزیمهای در چای آزاد میشه. بعد از مرحله پیچش
این برگاهی که فرمودن یه سریش رول میشه یه سریش خود میشه توی کیفیت تأثیری داره؟
نه، اینا توی مرحله خشک کردن بهش میرسیم که در واقع چه اتفاقاتی میفته و چه در واقع توی سرد کردن و جداسازی توی غربال کردن چای، این چای هر کدوم جداسازی میشه به انتهای مبحث بهش میرسیم. بعد از مرحله در واقع پیچش ما میرسیم به مرحله اکسیداسیون ثانویه، چیزی که در ایران اکثرا به عنوان تخمیر ازش نام میبرن، که در واقع ما اینجا اکسیداسیون ثانویه داریم، تخمیر نیست، چون تخمیر یک عامل باکتریایی هستش، اکسیداسیون یک عامل شیمیایی هستش که این چای در مجاورت هوا و اکسیژن قرار میگیره. بعد از رول کردن چای وارد یک فضایی میشه، روی زمین پخش میشه یا روی یک صفحاتی پخش میشه. از یک طرف یک مهپاشی هستش که بخار به محیط میده، رطوبت به محیط میده، از طرف دیگه جریان هوا. اینها باعث میشه اکسیداسیون ثانویه کامل بشه و چای تغییر رنگ پیدا بکنه به رنگ تقریبا سیاه، در صورت که این رنگ رنگ اولیه چای هست که اصطلاحاً ما به عنوان رنگ بنفش چای میشناسیم. بعد از این مرحله چای وارد خشک‌کن میشه، به مدت 20 دقیقه در یک درجه حرارتی که توسط اپراتور دستگاه تنظیم میشه این چای شروع به خشک شدن میشه و چای خشک میشه و تبدیل به چای سیاه میشه. در مرحله بعد از خشک کردن چای وارد یک سیستمی میشه، وارد در واقع یک دو تا قلچک هستش که میچرخن و ما اون مرحله رو بهش میگیم مرحله دمامگیری یا الیافگیری، که در اینجا الیافایی که توی چای به وجود اومده از بابت عمل خشک کردن جداسازی الیافها رو داریم. بعد عرضم به خدمت شما الیاف که گرفته بشه، این حالا چای میره روی دستگاه ویبراتور یا لرزنده که چای بر اساس اون جرم حجمی که داره و حالا اون ذراتی که تشکیل شده، توی قسمت قبلی گفتم توی بحث رولینگ ما بعضی از چای‌ها خوب رول میشن بعضی شکسته میشن. توی این مرحله ما گرید بندی و در واقع سورت بندی چایمون آغاز میشه. چای قلم به ما میده، شکسته به ما میده، شکسته یک، شکسته دو، خاک چای به ما میده، چای باروتی به ما میده، چای که به درد چای در واقع کیسه‌ای میخوره. به حدود بین 10 تا 15 بعضن 17 مدل چای در واقع سورت بندی میشه، جدا سازی میشه و بعد از اونم میره برای مرحله بسته بندی و عرضم به خدمت شما که وارد به بازار شده. این در واقع مرحله فرایند چای سیاه هست که این مرحله رو در صنعت چای ما به عنوان فرایند ارتودوکس میشناسید، در فرایند چای سیاه.
خیلی هم عالی.
خواهش میکنم.
استاد این یه چایی هست کله مورچه، اون چجوری پروسش؟
ببینید ما تو فرایند چای سیاه کلن دو مدل داریم. یک فرایند ارتودوکس بود که خدمتتون عرض کردم. چای کله مورچه‌ای که هستش در واقع یک فرایندی هستش که اصطلاحاً بهش میگن چای سی تی سی. در واقع کات، تیرینگ و کیورلینگ. در واقع اول چای وقتی که بعد از مرحله پلاستیک هستش انجام میشه میاد کات میشه، برش میشه، یه مرحله میاد که در واقع رطوبت به چای داده میشه و در واقع بعد از این که رطوبت داده شد به چای و حالا چای اینجا تماماً برش داده شده و در واقع یه جور حالتی آسیاب شده، میاد مرحله پیچش انجام میشه که شما اگر چای کله مورچه‌ای رو دیده باشید بعضا مثل یک توپای خیلی ریزی هست. اون مرحله پیچشی که انجام میشه داره مرحله آخری هستش که برای چای سی تی سی استفاده میکنن و بعد میره برای مرحله بسته بندی و قبل از حالا بسته بندی باز ما این وسط ممکنه سورتینگ هم داشته باشیم مثل مرحله چای ارتودوکس، به انواع اقسام ارتودکس های مختلف، سی تی سی های مختلف، حالا درشت باشه، ریز باشه یا خاکه چای بده، که ما از خاکه چای توی سری از فرایندها و یه سری از محصولات دیگه مثلا مثل چای ماسالا، مثل چای های فوری بخوام استفاده کنیم، ازش استفاده میکنیم و بعد از اون میره برای بسته‌بندی و وارد بازار شده.
بسیار عالی. استاد چرا در ایران ما یه چای عامه پسند نداریم؟ چون فکر کنم بیشتر عموم میرن سمت چای خارجی.
ببینید، ما توی ایران چایی که داریم به نظر من و به نظر خیلی از کارشناسای جهانی، کسایی که چای ایرانی رو تست کردن، چای ایرانی یکی از بهترین چای هست. ولی خب متاسفانه بعضن عدم آگاهی و عدم آموزش درست به باغدارمون و به تولید کننده چایمون باعث شده که کیفیت چای رو ما بیاریم پایین. خب از طرفی هم ما تولیدی که در ایران داریم کفاف مصرف کل جامعه ما رو نمیده. من خدمتتون عرض کردم ما در سال حدود 130 هزار تن مصرف چایمون هست در کل سال. از این مقدار شاید 20 تا 25 هزار تن رو ما تولید داخل داریم. ما یک چیزی هلوش بین 105 تا 110 هزار تن، بعضا 120 هزار تن کمبود تولید داریم. پس این چاره‌ای نداریم به جز اینکه چای را از کشورهای دیگه وارد بکنیم و توی بازارمون بیاریم و ازش استفاده بکنیم. این به خاطر اینکه حالا مرو ما خب چای ایرانی رو چای کم دست می‌کنه، بخاطر اینکه در اون حد نیستش که بخواد پوشش سراسری جامعه رو بده، مجبوریم واردات بکنیم و این واردات اومده جای چای ایرانی رو در بازار به نوعی گرفته. البته واجبه، چون میگم تولیدی با اون صورت دیگه نداره،
کفاف نمیده.
دقیقاً.
بسیار خب استاد، فرمودید که آموزش تو ایران زیاد درست و معقول انجام نمیشه. حالا یه فردی بخواد که یه مقدار بهتر آموزش ببینه، چه برای دم‌آوری یا کسی باشه که حالا یه سری باغ داشته باشه بخواد پرورش بده، چه پیشنهادی میکنی؟ چجوری میتونی این کار رو؟
ببینید، توی هر جامعه‌ای که در واقع باغدار چای هستن، تو هر کشوری که افرادی که باغدار چای هستن سعی میکنن خودشون رو مرتب به روز بکنن بابت فرایند و فراوری چای. این برای بحث کسی هست که باغدار چای هستش. برای کسایی که تولید کننده چای هستن، فراوری کننده چای هستن، باز به همین صورت که اینها همه ساله روی بحث آموزش فرایندشون، راهکارهایی که باعث میشه کیفیت بهتری رو داشته باشن، همه ساله در واقع آموزش های خاص دیده میشه، سعی میکنن کیفیت چایشون مرتب تست بشه که بتونه کیفیت بهتری بگیرن. و یه ما نکته خیلی مهم دیگه که داریم، بحث آموزش به افرادی هستش که مصرف کننده چای هستن. ما فقط این نیست که بگیم خب آقا باغدار و کارخونه دار، ما مردم عوام و حالا بخش های تخصصی مثل کافی شاپ ها، مثل چایخونه ها، تیبار ها، جایی که با چای هر روز سر کار دارن، به نظر من جایز هست که از علم روز دم آوری چای و تکنیک های سرو چای استفاده بکنن، این کلاس ها رو حضور داشته باشن، نحوه های مختلف و با چای با چه اکسسوری و تجهیزاتی میتونه فراوری بشه. ما فقط چسبیدیم به چای سیاه که آقا حتما باید یه بولی باشه یا نهایتا یه فرنچ پرس باشه، نه، ما چای رو میتونیم با اکسسوری و تجهیزات مختلفی نیز دم‌آوری کنیم که باید این رو هم در واقع بهش اهمیت بدیم بخش آموزش رو.
این تجهیزات دیگه فرمودید تو ایران هم هست؟
یه بخشیش هستش، یه بخشیش برای خیلی چای‌های تخصصی هست، مثل چای پوئر هست، مثل چای اولونگ هست، مثل چای اما اقسام چای سبزای چینی یا ژاپنی هست که ما متاسفانه خب به خاطر اینکه استفاده نکردیم و شاید استفادهش انقدر پاپولار و عمومی نبوده برای مردم بهش اهمیتی ندیم، ولی خب جدیدن داره رو به رشد هستش که از چایهای کشورهای دیگه هم ما استفاده بکنیم. شما میدونیم هر چای باید اکسسوری و تجهیزات خاص خودش رو برای دم‌آوری داشته باشه. این داره اتفاق میفته که حالا دوستان دارن برنامه ریزی میکنن که در روی بحث واردات تجهیزات مختلف بتونن کار بکنن و اکسسوری و تجهیزات مختلف دماوری و دمافزارهای مختلف رو برای چای استفاده کنن. ما مثلا من نمونه میگم خدمتون، ما چای سیاه رو در ایران توی منظر با قوری درست میکنیم، حالا یا جنس چینی هست یا پیرکس هست یا سرامیک هست یا استیل هستش، ولی خب ما امروزه در دنیا وقتی مرزها باز هست و میریم میبینیم میتونیم با دم افزارهای مختلف مثل کمیکس توی صنعت کافی شاپ، مثل چه میدونم با ایروپرس، بله با ایروفرس، با وی سیکسی، با کلور، ما میتونیم چای رو به روش قوطه‌وری هم استفاده کنیم، دماوری کنیم و ازش استفاده کنیم و یه طعم خیلی خوبی از چای رو داشته باشیم و برای مهمونامون استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خب استاد یک دنیا ممنون از وقتی که برای ما گذاشتید و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. لطف کردید.
خواهش میکنم. امیدوارم که مطالبی که گفتیم مورد قبول و در واقع مفید برای دوستان و شنوندگان ما بیفته و اگر که باز سوالاتی دارن میتونن در واقع با برگزار کننده هماهنگ بشن، سوالاتشون رو مطرح بکنن تا جایی که علم من اجازه به من بده جوابگوی تمام سوالات شما خواهم.
بزرگ ما هستید.
سپاسگزارم.
از همین تریبونم من یه تایمی ازتون بگیرم برای اینکه یه مصاحبه دیگه هم با هم داشته باشیم اگر خدا بخواد. آبان و آذر.
خواهش میکنم در خدمتون هستم.
لطف میکنید استاد. متشکرم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر باشه.
همچنین خدا نگهدار.
خدا حافظ.